سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان محبوب دل عالمیان، در جوار ذریه پیامبر امامزادگان عزیز حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین، و همچنین در جوار عالمان و مفسران و محدثان و شهیدان و مؤمنان. هر که آرزو داره چنین شبی در کربلا باشه صلوات بفرسته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای سلامت و قبولی زیارت زائران بیت الله الحرام و حرم نبوی و امامان بقیع هم صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
موضوع امشب رو در تفسیر قرآن الگوی سفرهای جهادی. انقلاب اسلامی ایران که رخ داد یک سال نشده، حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جهاد سازندگی را تأسیس کردند و ملت غیور ایران همه اقشار به دنبال این پیام شروع کردند به سفر به استانهای محروم، به شهرهای محروم، به روستاهای محروم، کارهای فرهنگی، کارهای عمرانی انجام دادند. در اون سالها، یکی از سالهایی که سال روز جهاد سازندگی بود، حضرت امام پیامی دادند به ملت ایران. من بعضی از فرازهاش رو انتخاب کردم امشب قبل از تفسیر قرآن برای شما بخوانم. فرمودند 27 خرداد روز تأسیس جهاد سازندگی را به عموم ملت انقلابی و شریف ایران و به همه تلاشگران متعهد و مؤمن در راه تحقق آرمانهای ملت مسلمان ایران تبریک میگویم. روزی که با تأسیس این ارگان عظیم انقلاب اسلامی ما توانست به دورافتاده ترین مناطق کشور راه یابد و به رسالت تاریخی و اسلامی خود در اقصی نقاط کشور عمل کند. به راستی فرزندان اسلام، خواهران و برادران ایثارگر با عضویت در این نهاد انقلابی، با فداکاری بی‌نظیر خود در میان دشوارترین شرایط زندگی و سختترین مناطق جغرافیایی کشور توانستند در مدتی کوتاه این همه آثار زنده و ارزنده در تمام ابعاد برای ملت ایران به ارمغان آورند. در دهه های گذشته هم مقام معظم رهبری اردوهای جهادی، سفرهای جهادی را که پزشکان، مهندسان، دانشجویان، دانش آموزان، روحانیان بدون چشم داشت با سفر به دور دست‌ها کارهای سختی را انجام دادند. امشب میخوام بگیم الگوی این کار در قرآن کجاست؟ سوره کهف آیات 83 تا 97 موضوع این هفته و هفته آینده درباره شخصیتی است که قرآن کریم نام او را ذوالقرنین گذاشته. امام باقر علیه السلام فرموده او عبد صالح خدا بوده، مثل لقمان حکیم که پیامبر نبوده ولی خدا شخصیت او را الگوی خداپرستان قرار داده. ذوالقرنین سه سفر انجام داده این شخصیت: یک سفر به غرب، یک سفر به شرق، یک سفر به شمال. سفر به غرب یک منطقه دریایی در ساحل اقیانوس، خوش آب و هوا. سفر به شرق یک منطقه بی آب و علف کویری، بیابانی. سفر به شمال یک منطقه کوهستانی. ذوالقرنین این شخصیت بزرگ که لشکریانی داشته، کارشناسانی داشته، نیروی انسانی متعهد متخصص داشته، وقتی به غرب سفر کرد برای یک مأموریت فکری فرهنگی، به شرق سفر کرد برای یک مأموریت اقتصادی عمرانی، به شمال سفر کرد برای یک مأموریت امنیتی. ما این سه سفر را در این دو هفته میخوام برای شما بیان کنیم. سفر غرب و شرق را امشب، سفر شمال را شب جمعه آینده. حالا میخوام با صلوات شما این آیات رو بیان کنیم. اللهم صل علی محمد. آیه 83: و یسالونک عن ذی القرنین، ای پیامبر درباره ذوالقرنین از تو سوال میکنن. حالا یا این سوال، آقا این برادر رو بفرمایید بره عقبتر نماز بخونه. یا از خود مسلمونا بوده این سوال، یا گفتند یهودیان که اطلاعات تاریخی زیاد داشتن می اومدن مسلمان ها رو تحریک می کردن. اگه پیامبر شما پیغمبره، جواب این سوال رو چه می دهد؟ سوالاتی می پرسیدن. گفتن بیشتر این سوال سوال تحریکی یهودیان هست که از زبان مسلمانان مطرح می شده. امروز هم آقایان خانم ها، خیلی از سوالاتی که در جامعه در فضای مجازی یا حقیقی هست، خب سوالات مردمه، بسیاریش هم نه، از اون ور آب میاد، از اون ور آب میاد، سفارشیه، سوال حساب شده، کارشناس، دانشجو، استاد دانشگاه در فرانسه، در انگلیس مینشینه کشورهای اسلامی رو مطالعه میکنه، میشینه فکر میکنه برای جوانهای ایران، جوانهای عراق، جوانهای پاکستان، متناسب با فرقهی که تو اون کشور هست شبهه میفرسته. ولی خب رهبران دینی، مبلغان دینی خودشون رو باید برای پاسخگویی آماده کنن. ای پیامبر، از تو درباره ذوالقرنین میپرسن، جواب بده. قل سأتلو علیکم منه ذکرا. س یعنی به زودی، به زودی درباره این شخصیت من تذکراتی را، مطالبی را برای شما بیان میکنم. یعنی با این جمله پیامبر به مردم میخواد بگه جواب من نیست، از خداست. کلمه تلاوت یعنی خوندن کتابهای مقدس. مطالبی که درباره ذوالقرنین براتون میخوام بگم از آسمان به من تعلیم داده خواهد شد و من برای شما بازگو میکنم. انا مکننا له فی الارض. میخواد بدونید ذوالقرنین کیه؟ ما قدرت دادیم در زمین به ذوالقرنین، امکانات دادیم، نیروی انسانی دادیم، مدیریت دادیم. ذوالقرنین یه شخص عادی نیست، حالا هر کسی که باشه، اونی که برای ما مهمه مطالبی است که خدا درباره او گفته. حالا ذوالقرنین در چه قرنی زندگی میکرده، اسمش چه بوده، خداوند لازم ندانسته. اما این نکته هایی که در همه روزگاران به کار ما میاد، اینها گفتنی است. و آتیناه من کل شیء سببا، وسیله هر کاری را ما در اختیار ذوالقرنین قرار دادیم. پول میخواسته بهش دادیم، وسیله میخواسته بهش دادیم، علم دانش میخواسته بهش دادیم، نیروی متخصص میخواسته بهش دادیم. گفتن ذوالقرنین شبیه سلیمان نبی. چند نفر در تاریخ بشر کارهای جهانی انجام دادن، یکی ذوالقرنینه، توانمند، شخصیتی بزرگ، با لشکری پر جمعیت، با کارشناس، با امکانات. مفسران گفتن که منظور از این که ما به ذوالقرنین امکانات دادیم این چیزاست: عقل و درایت کافی، قدرت برنامه ریزی، قدرت مدیریت و حکومت بر مردم، امکانات مادی، امکانات معنوی. فاتبع سببا، ما وسیله رو در اختیار او قرار دادیم، او هم از وسیله استفاده کرد، پیگیری کرد. خب خداوند به همه ما عقل داده، به خیلی از ماها امکانات داده، اما استفاده نمی کنیم. قصه دیگری در قرآن آمده، من فکر میکنم امشب 30 شب جمعه است که ما در این حرم مطهر تفسیر قرآن میدیم. هر هفته یه موضوعی از قرآن رو انتخاب میکنیم. یه موضوعی هست که هنوز ما نگفتیم، درباره یه دانشمندی است که قرآن کریم او را تشبیه به سگ کرده. دانشمنده، ولی از دانش خودش در راه صلاح، در راه هدایت، در راه رشد استفاده نکرده. قرآن کریم او را تشبیه به سگ کرده. امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده، عقل، نیروی انسانی، علم، اگر بتوانیم در همون مسیری که خدا میخواهد بهره برداری کنیم، این خوبه. خب امشب گرفتار ایشون شدیم، یه صلوات بفرستیم. از این آیات معلوم میشه در جهان کار با سبب انجام میشه، با وسیله انجام میشه. ما بخوام کشور آبادی داشته باشیم، کشور مستقلی داشته باشیم، کشور آزادی داشته باشیم، پیشرفت کنیم، اینا وسیله لازم داره. آقا ژاپنیا از کجا به اینجا رسیدن؟ آلمانی، خب اونها هم بر اساس سنت الهی تلاش کردن، کار کردن، تحقیق کردن، پیگیری کردن. در یک دوره آموزشی 15 روزه در هندوستان من نماینده ایران بودم، نمایندگان 18 کشور آمده بودن. مدیر اون کارگاه آموزشی ژاپنی بود. شاید باور نکنید در این 15 روز بیشترین ساعت خواب این ژاپنی در شبانه روز 4 ساعت. ما 5 ساعت کار میکنیم خودمون رو به خستگی میزنیم. آقا 10 ساعت ما جون کندیم. از کجا این کشورهای پیش رفته؟ خدای سنتی داره، هر چیزی وسیله‌ای لازم داره. یک کشوری بخواد در اقتصاد خودکفا بشه، در کشاورزی خودکفا بشه، وسیله خودش رو میخواد. ابزار ذوالقرنین، از امکانات، از وسائلی که خدا در اختیار او قرار داد استفاده کرد بر اساس سنت خدا. خب اولین سفر، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ذوالقرنین با جمعیتی که به فرمان او بود حرکت کردند. در حدیث داره مسافت طولانی را پیمودن تا رسیدن به یه جایی که خورشید غروب می کند. وجدها تغرب فی عین حمئه، احساس کردن خورشید در یه چشمه سیاهی فرو رفت. یکی از صحنه‌های دیدنی این جهان هستی طلوع و غروب خورشید، مخصوصا کنار دریا، کنار اقیانوس. آدم فکر میکنه این قرص خورشید تو آب فرو میره. منطقه کوهستانی باشه یه زیبایی دارد، کویر و بیابان باشه یه زیبایی دارد، در دریا اگر باشه یه زیبایی دیگر. این جایی که در این آیه آمده کجا بوده؟ بعضی گفتن ترکیه امروز، بعضی گفتن کشورهای اروپایی امروز، هرچی که بوده در این طرف کره زمین مشرق. یه جایی هم بوده کنار دریا که ساحل نشینان نگاه میکنن خورشید در یه چشمه ای که در یه منطقه ای که لجنزار بوده، یعنی جزائری پیش روی ساحل نشینان بوده، اینا احساس میکردن این قرص خورشید توی اون لجنزارها فرو میره. احساسشون، نه اینکه واقعیت داشته باشه. خب دیگه چه دیدند؟ و وجد عندها قوما، ذوالقرنین یه جمعیتی رو هم در اون منطقه دید. حالا هر جا که بوده، اون جمعیت از نظر فکری، از نظر اعتقادی منحرف بودن، یعنی کافر بودن، مشرک بودن، خدا را انکار می کردن. قلنا، ما که خدا هستیم گفتیم یا ذوالقرنین، ذوالقرنین میخواد چیکار بکنی؟ اما ان تعذب، این مردم منحرف را میخوای عذاب کنی، و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا یه روش مناسبی رو میخوای در پیش بگیری. خداوند رب العالمین است، مربی پیامبران هم خداست، مربی اولیاء خداست، مربی لقمان حکیم خداست. حالا خدا داره با این قهرمان صحبت میکنه، ذوالقرنین با این مردم بدعقیده میخوای چه بکنی؟ میخوای بزنی بکشی؟ میخوای به زندان بیاندازی؟ میخوای شکنجه کنی؟ یا به یه رسم قشنگتری میخوای عمل کنی؟ ذوالقرنین جواب داد، قال، گفت، اما من ظلم، به نظر من مردم دو دسته هستن، یا ظالم یا مؤمن. ببینید دو تا کلمه رو وقتی قرآن مقابل هم میگذاره ما ازش یه چیزی میفهمیم، یا ظالم یا مؤمن. مؤمن رو میفهمیم، یعنی کسی که خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، انبیا رو قبول داره. پس میفهمیم اگر کسی خدا رو قبول نداشت چیه؟ شما بفرمایید. ظالمه. ظلم چند جوره؟ ظلم اقتصادی، ظلم اجتماعی، ظلم فرهنگی. بالاترین ظلم انکار خداست. ان الشرک لظلم عظیم، برای خدا شریک قرار بدیم این بالاترین ظلم است. هم ظلم به خودمونه که بریم چوب بپرستیم، سنگ بپرستیم، ستاره ما از ستاره بالاتریم. این ظلم به خودمون هست، هم ظلم به خدا هست، هم ظلم به مردمه. مردم هم ممکنه به ما نگاه بکنن، مسیرشون رو کج کنن. مردم پروردگارا دو دسته هستن، یا مؤمن یا ظالم، یا بد عقیده یا خوش عقیده. بد عقیده ها رو من تنبیه میکنم، اون تنبیه اصلیه رو میذارم پروردگارا برای خودت روز قیامت انجام بدی، منم در اینجا رهاشون نمیکنم. اون آزادی که آمریکایی ها میگن، انگلیسی ها میگن که هر که آزاد است به پیامبران توهین بکنه خدا رو، نه، من این رو جلوش رو میگیرم. اما من ظلم، اونی که بد عقیده است، فسوف نعذبه، من در آینده او را تنبیه خواهم کرد. آقایان خانم ها، در زبان عربی برای آینده چند تا حرف استفاده میکنن. گاهی میگن سه یعنی آینده نزدیک، گاهی میگن سوف یعنی آینده دور. ذوالقرنین عرضه داشت پروردگارا من به منحرفین فرصت میخوام بدم، زود تنبیه نمیخوام بکنم. من مثل یونس نیستم که نفرین کرد خودشم از شهر رفت بیرون. من عقیدم اینه به منحرفین باید فرصت بدیم. شاید بعضی هاشون درست شدن، شاید تحت تأثیر یه قصه قرار گرفتن، شاید تحت تأثیر یه حکایت قرار گرفتن، شاید تحت تأثیر آیه قرآن قرار گرفتن. من به زودی نمیخوام اونها رو تنبیه کنم. سوف یعنی یه مقدار فرصت میخوام بدم. در آینده منحرفین را تنبیه خواهم کرد. ثم یرد الی ربه، بعد از این دعا هم این دنیا منحرفین میرن پیش پروردگارشون. فیعذبه عذابا نکرا، خدا هم یه عذاب سختی خواهد کرد. این درباره ظالمین. و اما درباره مؤمنین، و اما من آمن و عمل صالحا، اونهایی که خوش عقیده باشن و خوش رفتار باشن، فلهو جزاء الحسنا، پاداش خوب برای اونهاست. و سنقول من امرنا یسرا، من در دولتم در حکومتم تسهیلات برای اونها فراهم خواهم کرد، آسایش برای اونها فراهم خواهم کرد. منحرفین را با فرصت دادن تنبیه خواهم کرد، خوش عقیده های خوش رفتار رو هم پاداش خواهم داد، هم این که تسهیلات در اختیارشون قرار خواهم داد. من منشم اینه پروردگارا. از این آیات میفهمیم که مقابله با ظلم، مقصد ظلم فکری، ظلم فرهنگی لازمه، اما با شتاب زدگی نه، با فرصت دهی. رهبران الهی با نیکان و بدان برخورد یکسان ندارن. امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر فرمود مالک به مصر میروی، باید فرق بگذاری بین خوب و بد. یک کسی که قانون گریز است، یک کسی که قانون پذیر است، خب باید فرق داشته باشه. یک کسی به مقررات احترام میگذاره، یک کسی لجاجت میکنه. اینها باید حکومت با اونها برخورد متفاوت داشته باشه. این سفر اول. سفر دوم به مشرق. ثم اتبع سببا، ذوالقرنین دوباره از امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داد استفاده کرد. یه سفر طولانی، حالا مثلا از اروپا اگر درست باشه این نظریه، سفر کرده آمده به هندوستان. حتا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، رسید به یه جایی که خورشید طلوع می کند. وجدها تطلع علی قوم، احساس کرد خورشید بر یه ملتی داره میتابد. لم نجعل لهم من دونها سترا، اینا خونه ندارن، کاشانه ندارن، یه سقفی که زیرش زندگی بکنن ندارن، یه مردم فوق العاده بیپناه، فوق العاده ندار، حتی بعضی گفتن لباس ندارند. یعنی خورشید با بدن اونها هیچ واسطه ای نداره، به بدنشون میتابد. من در همون سفری که در هندوستان داشتم به یه استانی ما رو بردن، شاید باور نکنید بیش از 70% مردم اونجا لباس نداشتن، کفش نداشتن، فقط یه لنگی دور پاهاشون بود. یعنی اینقدر فقیر، خانه نداشتن، بعضی هاشون زمین رو گود کرده بودن، مثلا چند تا چوب عنوان سقف، مثلا با ارتفاع 1 متر. وجود داره یه چنین جاهایی در دنیا؟ تو کشور ما هم مناطق فقیر نشین از اول انقلاب بوده. این سفرها و اردوهای جهادی، این پزشکان که میرن، حالا یا وقت زلزله و سیل یا نه در شرایط عادی میرن، مثلا شمال استان سیستان و بلوچستان، اطراف زابل، جنوب کرمان، استانهای مثلا کوهکیلویه، بوی رحمت، کجا بینه آب نداره. این الگوییست که خدا معرفی کرده. ذوالقرنین با امکانات، با بودجه، با نفر نیازم نداشت، فقط به عشق این که به خلق خدا خدمت کند اومد چنین منطقه. چه منطقه؟ منطقه ای که مردمان اونجا نه کوهی بود که سایه بیاندازد، نه خانه داشتن که زیر سقف برن، نه لباس داشتن بپوشن. یعنی فقر و فلاکت قوقا میکنه در اون سرزمین. تا اذا بلغ مطلع الشمس، رسید به یک کشوری، حالا مالزی بوده، اندونزی بوده، تایلند بوده، این مفسران کشورهای مختلف، پاکستان بوده، هندوستان بوده، یک کشور این طرف کره زمین مشرق که خورشید طلوع میکنه. وضع اونها اینطور بود، بین خورشید و اونها هیچ چیزی فاصله نبود، نه سقف، نه دیوار، نه کوه، نه درخت، سرزمین هم کویری بدون درخت. کذالک وقد اخذنا بما لدیه خبرا، این گونه بود که ذوالقرنین همه این خدمات رو با آگاهی ما، با نظارت ما انجام میداد. ما به او تعلیم داده بودیم که این خدمات رو انجام بده، مثل نوح نبی. نوح نبی مقابل چشمان ما قرآن میفرماید کشتی ساخت. حضرت نوح علیه السلام توی کویری داشت کشتی میساخت، مردم هم میومدن رد میشدن، مسخرش میکردن، میگفتن پیغمبری گل نکرد، رفته سراغ نجاری. مسخره میکردن حضرت نوح را، چه میدانستن به اذن پروردگار یه شرایطی پیش خواهد آمد، از زمین آب خواهد جوشید، از آسمان خواب آب خواهد بارید و این کشتی امکان حرکت خواهد داشت. پس ذوالقرنین 3 سفر داشته، 1 سفر به غرب با مشکل فکری فرهنگی، 1 سفر به شرق با مشکل معیشتی. مردم خونه ندارن، براشون خونه ساخته. امام باقر علیه السلام فرمود خیاطی به مردم یاد داد، نخریسی به مردم یاد داد که مثلا از پشم و پنبه نخ درست بکنن با چه صنعتی، بعد اون نخها را به پارچه تبدیل کنن، پارچه ها را به پیراهن و لباس تبدیل بکنن، خانه سازی را به اونها آموخت. و مهمترین بخش سفر ذوالقرنین اون سفر سوم به منطقه کوهستانی در شمال که یه سد فلزی ساخته. اگر زنده باشیم هفته آینده. خدایا این جمع را به کربلا برسان، گذشتگان رحمت فرما، بچه های ما را مایه افتخار ما قرار بده، بیماران لباس شفا بپوشان، به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرما.